خصوصیتی یا موضوعیتی نداره. دستگاه قضایی در هر کشور تابع مقررات اون کشور هستن. ولی به هر حال دستگاه قضایی همه جا دنبال عدالت هستن دیگه.
بله.
امر قصاص هم برمیگرده به خانواده مقتول. اگر خانواده مقتول از حق قصاص خودشون بگذرن، خب فرد از قصاص در امان میمونه. ولی اگر خانواده مقتول از قصاص نگذرن، که حالا در اینجا باز من دیدم صحنه‌هایی که از تلویزیون پخش شد از اون خانواده مقتول که خیلی اشک می‌ریختن و به هر حال دنبال قصاص بودن و می‌گفتن ما از قصاص فرزندمون نمیگذریم، منتها به هر حال این یه حقیه برای خانواده مقتول و البته در آموزه‌های اسلامی هم توصیه شده که اگر این جور خانواده‌ها میتونن عفو بکنن خیلی بهتره، منتها اگر عفو نکنن دیگه بعد حکم به هر حال جاری بشه.
بنابراین این که این پرونده رو خیلی این رسانه‌های بیگانه سعی می‌کنن جلوه بدن که یک پرونده سیاسیه، کاملا بحث شخصی بوده.
یعنی این چیزی که من فهمیدم این بود با تجربه اعترافات خود افکاری. البته ما از آسیب هیچ فردی خوشحال نمی‌شیم ولی او مجرم باشه، منتها خب به هر حال وقتی کسی قتل مرتکب میشه
بله
و خانواده مقتول هم از قصاص نمیگذرن، عفوش نمیکنن، دستگاه قضایی باید چه کار بکنه؟
بله.
و این چیزی که ما مطلع شدیم و این چیزی که من هم مثل یه شهروند دیگری در رسانه ها دیدم این بود. حالا اگر شبهه بیشتری باشه یا مطلب بیشتری باشه طبیعتا هم خود قاضی پرونده هم وکلایی که بودن اینها علل قاعده که به جوانب پرونده اشراف بیشتری دارن باید بیان توضیح بدن، ولی این مقداری که ما دیدیم و شنیدیم و مشاهده کردیم این بود که اصلا این ماجرای غیر سیاسی، قتلی ایشون مرتکب شده با هم دستی برادرانش و خودش هم اعترافاتش پخش شد که قبول کرده این رو و صحنه رو بازسازی رفته کرده، فیلمش باز پخش شد و اون خانواده مقتول رو نشون دادن، موتوری که رفتن باهاش قتل رو مرتکب شدن، اون باکی که تعویض کرده بودن، یعنی اینا همه توی این فیلمی که پخش شده. اگه کسی دنبال حقیقت باشه از زبان خود آقای افکاری پخش شد که بله ما این کارها رو در واقع انجام دادیم و این دستگاه های تبلیغاتی برای چندمین بار آبرو حیثیتشون رفت. این مثل اون قصه برره هست که یک کسی زنگ زده بود به یکی از این شبکه ها، من کلیپش رو دیدم و میگفتش که اینجا این در این روستای نمیم چی بالا برره بود چی بود این کیانوش رو کشتن و شما اینو رسانه‌ای کنید چون هیچ کس هم هیچی نمیگه. بعد اون مجریه میگفت آره ما تسلیت میگیم، واقعا رژیم جمهوری اسلامی عجب رژیم بدیه، این کیانوش رو اینا برداشتن کشتن و اینطوریه. یعنی اینها فقط یه کسی زنگ بزنه به اینها، فقط یه چیزی علیه جمهوری اسلامی بگه دیگه دنبال این نیستن بفهمن این راست یا دروغه، فورا اون صدا رو اگه حتی زنده باشه کمجور زنده پخش میکنن و بعد هم روش تحلیل میگذارن بدون این که اصلا بدونن که آین دستشون انداخته. و یه احتمالا تو این قصه هم نقطه آغازش یه همچین چیزی باید بوده باشه و کسی سر به سر اینها گذشته.
بله. و از اون برم حالا جالب بود بعضی که در واقع برخی از معاندین اثر کینه‌ای که با جمهوری اسلامی دارن خواستن تا ورزش جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن و تحریم کنن و سر از این بازی.
خب بله، یعنی اینا نشون میداد که دنبال بهانه هستن برای یه سری از اقدامات علیه بله. جمهوری اسلامی، چون بعد از اینکه اون اعترافات ایشون پخش شد و اون واقعیت دیگه روشن شد نباید، اگر دنبال حقیقت بودن نباید ادامه میدادن. تو خب ما البته میدونیم که دیگه اینها کارشون همین
بله
دروغ و اتهام و اینجور چیز هست.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی. آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد توضیحات جناب استاد نجف لکسایی بود پیرامون بخش یک صفحه یک شبهه که به این شبهه میپرداخت که بحث پرونده نوید افکاری و موج سواری که رسانه‌های بیگانه نسبت به این اتفاق داشتن. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
رودی با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست. جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب خاطرات علی امینی که به کوشش آقای یعقوب توکلی انجام شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. علی امینی نخست وزیر ایران در آغاز دهه 40 از چهره‌های سرشناس عصر پهلوی محسوب شد که شناخت او، پیوندها، تلاشها و نقشهای وی محور عمده‌ای در شناخت نظام سلطنتی پهلوی به شمار میره. علی امینی در واقع نماینده و نماد نسلی هستش که راهگشای نفوذ تمام عیار آمریکا در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران بوده است. هرگاه خطری منافع آمریکا رو تهدید میکرد، چهرهایی همچون امینی پا پیش میگذاشتند و در تأمین اهداف اونها صمیمانه تلاش میکردند. خاطرات علی امینی رو میتونیم یکی از کتابهای حوزه خاطره نگاری انقلاب ایران به شمار بیاریم که در واقع شامل خاطرات دست نوشته علی امینی هست که در خارج از کشور به زبان فارسی و در قالب 16 مقاله منتشر شده و آقای یعقوب توکلی اون رو تنظیم و تدوین کرده است. آقای توکلی در بخشی از این کتاب در رابطه با خاطرات علی امینی میگوید وی مدعی بود که خاطراتش را در ایران نوشته اما جا گذاشته است. بنابراین در لندن اقدام به نگارش خاطراتش کرد، اما در واقع کارش نوعی تاریخ نگاری تلویحی و توجیهی است. اغلب سیاستمداران در نگارش خاطرات خودشان بخش‌هایی از زندگیشان را به اصطلاح بازسازی و نقش‌های اصلی و منفی خود را توجیه می‌کنند و این اتفاق در خاطرات علی امینی نیز رخ داده است. در کتاب خاطرات علی امینی آنچه را که از وی به چاپ رسیده بدون تغییر تنظیم شده و توضیحات و برخی از اطلاعاتی که وی در خاطراتش مورد توجه قرار نداده، مانند ارتباط با آمریکا و دخالت این کشور در نخست وزیری‌اش، در مقدمه پاورقی به داخل کروشه اضافه شدند. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی یکی دیگر از کتاب‌های در رابطه با انقلاب اسلامی ایران با ما همراه بودید. در این برنامه کتاب خاطرات علی امینی که به کوشش آقای یعقوب توکلی انجام شده و توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند هفته گذشته به معرفی کتاب پرداختن. شکل این کتاب مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب آقای لکسای، شنونده محترمی به شماره 0910-35-66 سوال رو فرستادن باز پیرامون انتخابات آمریکا. سوال رو برای حضرت عالی میخونم. با سلام، میخواستم تحلیل دکتر لکسای رو درباره انتخابات آمریکا و نتیجه اون بدونم. پیروزی کدام نامزد به نفع ایران است؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و محترم. ببینید، برای جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه، به خاطر اینکه هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان در طول این سالهای پس از انقلاب تا کنون هر دو حزب در مورد جمهوری اسلامی مثل هم فکر میکردن تقریبا. حالا معمولش اینجور گفته میشه، یعنی خیلی مشهوره که مثلا دموکرات ها اهل صلح و مذاکره و اینها هستن، جمهوری خواهان اهل جنگ و خلاصه خشونت و اینجوری هستن. ولی باز جالبه که تاریخ خود امریکا عکس این رو نشون میده.
بله،
یعنی اتفاقا در دوره دموکرات ها بیشتر تو بعضی از دوره ها حتی حمله نظامی و جنگ و اینها هم اتفاق افتاده. ولی خب دموکرات ها سعی میکنن که منافع امریکا رو اوتو کشیده تر به تعبیر خودمانی پیش ببرن، خلاصه دستکش مخملینی به تعبیر مقام معظم رهبری روی اون دست چدنیشون خلاصه میپوشند. و ولی ترامپ آمد چیکار کرد؟ ترامپ آمد و اون به اصطلاح دستکشه رو انداخت کنار، اون دست چدنیه معلوم شد، اون آمریکای بدون روتوش در واقع معلوم شد.
بله.
و مشخص شد که آمریکای واقعی چگونه هست از زبان خود مقامات آمریکا، همونطور که در این مناظره هایی که اینها انجام دادن اون واقعیتشون مشخص شد، از نظر اخلاقی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر مردمی که دارن و تعداد فقرایی که دارن، تعداد محرومانی که دارن، بیمه چه و چه و چه. و لذا از این من فکر نمی کنم که خیلی اینها در ارتباط با جمهوری اسلامی در واقع تغییر اساسی و سرنوشت سازی در واقع رخ بده. اینها همشون جنایتکارن، حالا بعضیا بیشتر، بعضیا خورده مثلا شاید کمتر، بعضیا صریح‌تر، بعضیا کمی پوشیده‌تر. یعنی
بله.
خیلی تو این جنبه‌ها بعید میدونم که تفاوتی داشته باشن، هرچند خب خیلی‌ها مثلا تحلیلشون اینه که اگر دموکرات‌ها بیان مثلا، چون گفتن که ما به برجام برمیگردیم و مثلا وقتی اونها به برجام برگردن یه اتفاقات خوبی مثلا میفته برای ایران، میخوان بگن که مثلا اگر بایدن بیاد روی کار مثلا بهتره. ولی من به شخصه واقعا اینجوری فکر نمی کنم. یعنی تو دوره اوباما ما داشتیم دیگه، برجام هم بود، ولی
بله.
اسمن این بود که امریکا جزء برجامه، ولی نمیگذاشتن که جمهوری اسلامی از منافع برجام استفاده بکنه به بهانه های مختلف.
اما سنگین ترین تحریم ها رو تو همین سال اخیر در همین دوره دموکرات ها
بله بهانه های مختلف، یعنی توی همون دوره اوباما هم با اینکه خودشون امضا کرده بودن
بله،
اما نگذاشتن دیگه که جمهوری اسلامی استفاده بکنه در واقع از منافع بعد.
بله جناب استاد لکسی، دو این دو سه‌ماه اخیر می‌بینیم که یک موج رسانه‌ای و خط رسانه‌ای در کشور ما مدام داره این تفکر رو به جامعه القا می‌کنه که دموکرات‌ها اگر بیان خیلی اوضاع خوب میشه و به قول معروف خطر جنگ و مدام اینها در بوق و کرنا می‌کنن که اگر جمهوری خواه بیان باز ما به سمت جنگ بریم، از این حرفا با این ادبیات. چرا واقعا این خطو پیگیری می‌کنن و می‌خوان به چی برسن؟
ببینید، حالا اونو بعد از خودشون پرسید که دنبال چی هن. منتها بحث اینه که شما مطمئن باشید که اگر امریکا میتونست از طریق جنگ جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه یک لحظه تردید نمی کرد، چه حالا در دوره اوباما، چه قبلتر، چه در دوره ترامپ.
بله.
یعنی اون چیزی که باعث میشه اینها از جمهوری اسلامی واهمه داشته باشن و دست به جنگ نزنن اینه که می ترسن از جمهوری اسلامی و قدرتی که جمهوری اسلامی داره و حضور مردم در صحنه. ببینید، اگر اینها بنا بود که یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، بعد از اینکه عین الاسد از سوی ایران موشک باران شد یه اقدامی می کردن. حتی اونجا اینا از مردم خودشون هم ترسیدن که تعداد تلفاتشون هم نگفتن. یعنی اول که گفتن یه سوله خالی بوده، بعدن گفتن که نه هیچ کسی طوری نشده، بعد گفتن که هیچ خبرنگاری رم که نگذاشتن روزهای اول اونجا بره، بعدن بعد از چند روز خبرنگارانی رو گزینش شده تک به تک بردن اونجا و یه جای خاص که آقا شما از همین جای گزارش بدید. بعد که لو رفت که اینها کسانی رو تو عراق نتونستن درمان کنن فرستادن به کشورهای دیگه، شروع کردن آروم آروم که آره مثل که یک چند نفری سردرد شدن و بعدن گفتن نمیدونم اینقدر نفر، 15 نفر، 20 نفر، خلاصه رسید به 100 نفر، از 100 هم عبور کرد که اخیراً هم توی مذاکرات این معاونین نامزدهای پیشنهادی ریاست جمهوری بود که یکی گفت شما به ضربه مغزی گفتید سردرد و اینجوری در واقع این رو جمعش کردید. بنابراین اینها اینجور نیست که به این انتخابات و اون انتخابات مربوط باشه. ضدیتشون با جمهوری اسلامی خیلی روشنه و دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد هرچی اینا میگن بگه چشم. جمهوری اسلامی میخواد مستقل باشه، روپای خودش بیسته. از این خبرها هم نیست. اینها عرضم به حضورتون که هر کدوم که روی کار بیان جرأت چنین اقدامی رو نخواهند داشت و به تعبیر زیبای امام راحل اون موقع فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این تا الان هم هست، دلیلش هم مردم ایران هست.
بله.
مردمی که آماده هستن، حساسیت دارن نسبت به بیگانه و دفاع میکنن از استقلال کشور خودشون و اهل استقامتن پشت سر رهبرشون.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات حضرت عالی. آنچه که شما شنوندگان عزیز شنیدید تحلیل جناب استاد لکسایی بود پیرامون انتخابات آمریکا و اینکه این شنونده عزیز پرسیده بودن که پیروزی کدام نامزد به نفع ایران هست. در هر صورت هر کدام از اونها بر سر کار بیان هیچ منفعتی برای ما نداره و خصومت آمریکا و دشمنی آمریکا همچنان باقی است. خیلی متشکرم، همچنان با ما همراه باشید.
امروز خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکتاشون، حرفاشونشون رو بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست می‌فرماید ولربک فاصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآن می‌فرماید که واصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشون دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بله، برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف و ما امروز گفتگو میکنیم با جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی. خب در فرصت باقی مانده جناب استاد لکسایی یک سوال دیگر از حضرت عالی بپرسم. آقای اکبر ملکی از زرین شهر اصفهان این سوالو برای ما فرستادن. با سلام، سوال بنده اینه که قدرت وتو در چه تاریخ و چطور و چگونه به آمریکا و چند کشور خاص داده شد و کارکردش چیه؟
بعد از جنگ جهانی اول یک مطلبی مطرح شد که چیکار کنیم که جنگ اتفاق نیفته، چون دیدن که جنگ خیلی خطرناکه، کشورهای مختلف درگیر میشن و یه سری مشکلاتی به وجود میاد. یک سازمانی درست کردن به نام جامعه ملل، اما اون جامعه ملل نتونست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری بکنه.
بله.
خب جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد با یک تخریب‌های بسیار زیاد، کشتارهای بسیار زیاد، میلیون‌ها انسان از بین رفتن. لذا بعد از جنگ جهانی دوم دوباره این بحث مطرح شد که یه فکری باید بکنیم و یه کاری کنیم که اینجور خلاصه نمیشه، چون وقتی یه جنگ جهانی اتفاق میفته دیگه اگه سومی بخواد اتفاق بیفته دیگه دنیا و کره زمین خلاصه از بین میرن. سازمان ملل شکل گرفت. منتها وقتی سازمان ملل شکل گرفت، یک کشوری مثل امریکا، یعنی یک تجزیه تحلیل کردن که دلیل این مسئله چیه. چون وقتمون کمه، یک کمی توضیحش زیاده، ولی من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. دیدن که تو جامعه ملل مثلا امریکایی‌ها حضور نداشتن و بعضی‌هایی هم که حضور داشتن رفتن بیرون و اون یه قدرت به اصطلاح نگهدارنده‌ای نداشت. این دفعه که سازمان ملل تشکیل شد به جای جامعه ملل، این کشورهای قدرتمند از اول شرط حضور خودشون رو این قرار دادن، گفتن ما به شرطی میپذیریم این سازمان جدید رو و درش عضو میشیم که هیچ کاری خلاف خواست ما صورت نگیره. این اسمش شد حق
وتو.
البته واقعا حق نیستا.
بله.
چون تمام حرف اینها ناشی میشد از قدرت و زورشون. طرف میگو حرفش این بود دیگه، ما قدرت داریم، چون قدرت داریم لزومی نمیبینیم بیاییم عضوی سازمانی بشیم که میخواد از صلح در جهان پاسداری کنه، مگر اینکه یه همچین امتیازی برای ما در نظر گرفته بشه. خب این امتیاز اول برای امریکا در نظر گرفته شد، بعد کشور انگلیس و فرانسه اضافه شدن، بعدها هم با یه فاصله چین و روسیه بهش ملحق شد.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب. اگر نکته پایانی دارید جناب استاد لکسی، در خدمت شما هستیم.
آرزوی توفیق و سربلندی برای همه شنوندگان عزیز، ملت بزرگ ایران و امت اسلامی. انشاءالله که همگی بر مسیری که حاصل خون هزاران شهید هست همچون گذشته مقاوم باشیم، پا بر جا باشیم، که خدای متعال فرمود که اگر شما اهل استقامت باشید خلاصه نعمتهای الهی بر شما باریدن خواهد گرفت.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از جناب استاد لکسایی عزیز و همچنین از شما شنوندگان که تا اینجا با ما همراه بودید. آنچه که تقدیم شما شد برنامه پرسمان انقلاب بود از رادیو معارف. این برنامه کاریست از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. 329-10551 و 329-10552 را فراموش نکنید. سوالات خودتون رو میتونید تماس بگیرید و از ما از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. التماس دعا. خدا نگهدار.
در مساف سهناک توفانها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلاوتی ماری، ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، با
آینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
از ایران صدای وحدت بلند می شد و از حجاز صدای اختلاف، از مرکز وحی که رسول اکرم در اونجا مردم را دعوت به اعتصام به حبل الله و وحدت فرموده است، یک آخوند درباری صدای نفاق برمی دارد و فریاد نفاق انگیز می کشد و این ایران که به نظر اون آخوند مشتک هستند، ندای وحدت از این ایران بلند می شود. جشن برای رسول اکرم، آیا کجا شرک است؟ شرک را نمی‌داند کی است، یا می‌داند و می‌خواهد بین مسلمین ایجاد اختلاف کند؟ ما گلمون از این آخوندهای درباری فاسد است و از این دولت‌هایی که مثل اون آخوند را به نوکری خودشون میپذیرند. امریکا روی مقاصد خودش باید اون کار را بکنند، روی مقصد فاسد خودش باید ایجاد اختلاف بکنند، لکن این آخوندها چرا و این دولتها چرا؟ شما که هر به نفت در دستتون هست و اگر یک روز نفت را ببندید بر غرب و بر شرق به اطاعت شما در میآیند، شما هدیه می کنید از قیمت نفتتون به آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و خودتون را به اسارت می کشید. این هاست که برای مسلمین و برای اسلام ضربه است.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطرش سزاوارت بود. سر زد از افق مهر خاوران، فروغ دیده هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در گوش زمان فریاد،